بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وثانيهما أن يختلف أمران مفهوما ويتحدا وجودا كقولنا الإنسان زاهق وزيد غائم ويسمى هذا الهم بالحمل الشائع الصناعی. بعد از آنی که وحدت رو تعریف کردن و پاره ای از احکام وحدت و کثرت رو ذکر فرمودن، یکی از آثار وحدت حمل است، یعنی در جایی که وحدتی باشد می شود هم کرد، برای اینکه هم یعنی هو، این همان است، این چیز همان چیز است، باید بین این دو چیز یه وحدتی باشه تا بشه بگی این همان است. و چون در هم اینی می خواد و آنی، پس بنابراین باید یه تغایری هم باشه. لذا فرمودند هر جا که تغایری باشد، قهرن از جهتی، و وحدت باشد از جهتی دیگر، برای اینکه اجتماع ضدی نشه، اجتماع متقابلی نشه که بگیم وحدت میخواییم تغایرم میخواییم، وحدت از همون جهتی که تغایر که نمیشه باشه. از هر جایی که وحدتی و تغایری باشد که وحدتش از جهتی و تغایر از جهتی دیگر، اونجا حمل صحیحه. ولیکن در اصطلاح متعارف حمل رو در دو جا اطلاق میکنن. قسم اول حمل اولی ذاتی بود که در اونجا موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارن، یعنی وحدت موضوع و وحدت محمول در مفهومه، که قهرن وقتی دو چیز وحدت داشتن در مفهوم، در مصداق هم اتحاد دارن، چون یه مفهومه دوتا مصداق قهرن نخواهد داشت، دو مصداق مباین. هر جایی که موضوع صادق باشه محمول هم قهرن صادقه. پس اختلاف در چیه؟ اگر موضوع و محمول اتحاد مفهومی دارن، اختلافشون در چیه؟ چون بنا بود یه تغایری هم باشه. فرمودن تغایر یا به اجمال و تفصیل، یا تغایر توهمی که گذشت. و اما قسم دوم از حمل شایع صناعیه که مونده بود. حمل شایع صناعی آن است که موضوع و محمول اختلاف دارند از نظر مفهوم. مفهوم موضوع چیزی است و مفهوم محمول چیزی دیگر. پس اختلاف درست شد. گفتیم بعد بین موضوع و محمول یه تغایری باشه، تغایر در مفهومه، مفهوم موضوع یک مفهومه و مفهوم محمول یه مفهوم دیگر. و اما گفتیم در هم وحدت میخواییم، اتحاد میخواییم. خب اتحاد در چیه؟ فرمان اتحاد در مصداقه. موضوع و محمول اختلاف دارن مفهومن و وحدت دارن از نظر مصداق. مثل زیدون قائمو، زید مفهومش یعنی اون انسان با تمام مشخصات، انسانی که یعنی جسم حساس متحرک بالاراده ناطق، با مشخصاتی که عبارت است از این که پسر عمره، قدش فلان مقداره، وزنش فلان مقداره، رنگ پوستش سفیده، انسان به شرط شی، انسان به شرط شی میشه فرد، میشه زید. پس معنای زید معلوم شد، جسم حساس متحرک بالاراده ناطق با اون بنده بیله. ولیکن معنای قیام یک معنای دیگر است. زید یک حقیقت جوهری است و قیام یک حقیقت عرضی است از مقوله وضعه. اینا دو تا مفهوم دارن. مفهوم زید همون مفهوم قیام نیست، ولیکن وجودن به یک وجود موجودن، یعنی این جوهر که زید باشه با با اون عرض که قیام باشه دوتا وجود ندارن، برای اینکه وجود عرض حقیقتش به این است که موجود باشه لغیره. قبلا گفتیم وجود عرض اونیست که وجودش فی نفسه عین و وجودهی لغیره. یعنی اینطور نیست که زید روی صندلی نشسته باشه و قیام زید روی صندلی دیگه، قیام زید با وجود زید متحده. پس بنابراین قیام و زید وجودن متحدن، ولی اون که مفهومن دوتا. اینم یه نوع حمله، این هم رو بهش میفرمان حمله شایع. اونی که متعارف است بین مردم نمیان بگن الانسان و انسانون قسم اولی، اونی که شایعه این دومیه، اونی که شایع هم هست در علوم این دومیه، در علوم هم اولی شایع نیست. سناییه، یعنی در صناعات و فنون و علوم این بیشتر استعمال میشه و اون احیانا برای بعضی از موارد مثل در تعریف و جاهایی برای دفع توهم و امثال زاله. لذا به این هم میگن هم به شایع سنایی. این فصل تمام میشه، این دو سطر رو بخونیم. و ثانیه ما ان یختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن. قسم دوم حمل از حملهای متعارف و شایع و مشهور این است که اختلاف پیدا کنند دو امر از نظر مفهوم، موضوع و محمول، اختلاف مفهومی دارند و یتحدا وجودن و اتحاد داشته باشند این دو امر از نظر وجود. که قولنا الانسان و زاهد یا زیدون قائم، معنای انسان که یک حقیقت جوهریه با معنای زاهد که امر عرضیه، یا زید که امر جوهریه با قیام که امر عرضیه، دو تا مفهوم دارن هم. ولیکن وجودن زید با قیام و انسان با زهک به یک وجود موجوده. انسان یه وجود جداگانه و زاهک وجود جداگانه نداره، ولذا حمل میکنه. چون این همان است در مصداق، میتونیم بگیم این موضوع این محموله. ولی اگه در مصداق دوتا بودن، مفهوم ها که دوتاست، مصداق هم که دوتا بود، به هیچ وجه قابل هم نبود، هم میتونستیم بگیم این همان است. و یوسم ما هازل هم بل حمل شایع سنایی، که گفتیم شایع میگن برای این که همونطور که خودشون در پاورقی تصریح فرمودن، شایع میگن چون شایع از در گفتگوها، و سنایی بهش میگن برای این که در صناعات و علوم این معروف و مستعمله. فصل چهارم در تقسیمات حمل شایع، یعنی حمل اولی رفت کنار. حمل شایع که قسم دوم حمله، سه تا تقسیم براش ذکر میکنن. تقسیم اول اینه که حمل شایع تقسیم میشه به حمل هوهو و حمل زوهو. حمل هوهو در اون جای میگن که محمول به یک قیافه‌ای هست که به همون حالتی که هست قابل حمله. احتیاج به این که یه کار اضافی روش انجام بشه، یه چیزی بهش اضافه بشه نداریم. مثل حمل زاهک بر انسان، الانسان و زاهکون، زاهک با همین هیکلی که داره، با همین ریختی که داره قابل حمله. به این حمله هوهو حمل مواتات هم میگن. مواتات یعنی مطابقت، یعنی این محمول همینطوری که هست مطابق با موضوعه، میخانه با موضوع. قسم دوم حمل زوهوه. حمل زوهو اونجاییست که محمولی که داریم با همون ریخت و قیافهی که داره قابل حمل نیست، باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، یه چیزی اضافه کنیم به او، یا اینکه از او یه چیزی رو مشتق کنیم تا حمل بشه. این طوری که هست به همین حال قابل هم نی. مثل اینکه زیدون بخوای با عدل، عدل رو بخوای هم بکنی بر زید، قیام را بخوای هم بکنی بر زید، به جای اینکه بگی زیدون قائمون، زیدون قیام، زید با قیام مقایسه بکنی و بخوای قیام رو هم بکنی. اگه گفتید زیدون قیامون یا زیدون عدلون، این هم حملیست که احتیاج داره. به این که یا عدلون به معنای عادلون باشه، یعنی از عدل یه چیز رو مشتق کنیم، و یا اینکه یه زو در تقدیر بگیریم، بگیم زیدون عدلون یعنی زیدون زو عدلن. اینی که احتیاج به امر اضافی داره، حالا یا تقدیر زو یا اشتقاق، به این هم دو اسم داره، یکی حمل زوهو به مناسبت اینکه با زو کارش درست میشه، یا حمل اشتقاق به مناسبت اینکه با اشتقاق هم کارش درست میشه. اگر این رو چیزی ازش مشتق کنیم حمل درست میشه، پس بهش حمل اشتقاق میگن، حمل زوهو هم میگن. یه تقسیم دومی که باز برای حمل شایع میشه اینه که حمل شایع تقسیم میشه به بطی و غیر بطی. بط یعنی قطع، بطی میگن یعنی حمل قطعیه. خب به چه مناسبت میگن حمل قطعی؟ برام به خاطر اینکه موضوع اگر در قضیه جوری باشه که یه افراد قطعی داشته باشه، یه افراد محقق در خارج داشته باشه، در اونجا محمولی که بر او هم میشه و حمل بر محقق میشه، به این حمله میگن حمل بطی. مثل این که میگیم بعض الانسان کاتب یا کل کاتب متحرک الاصابه. موضوع ما که عبارت است از انسان، افراد خارجی داره، افراد محقق داره. این انسانهای خارجی کاتبند، این انسان‌های خارجی قائمن و هاکزا. یا کل کاتب متحرک الاصابه، اینایی که خارجن محققن به عنوان کاتب، اینا متحرک الاصابه. موضوع اگر افراد محقق و قطعی و ثابت داشته باشه، به این حمل میگن حمل بطی. ولی اگر موضوع افراد تحقیقی نداره، افراد محقق در خارج نداره، افرادش تقدیری فرضیز، به اون هم میگن حمل غیر بطی. مثل این که میگیم اجتماع نقیزین محال. در خارج ما چیزی نمیتونیم داشته باشیم به عنوان اجتماع نقیزین، یعنی این موضوع مصداق خارجی نداره، مثل انسان نیست که مصداق خارجی. اصلا اگر مصداق خارجی داشت که اون محالون بر او حمل نمیشد، چون بهترین دلیل بر امکانشه وقوعشه. یه مصداق داشت دیگه ممکن بود و نه محال. پس اجتماع نقیزین مصداق خارجی نداره. پس مصداقش چیه؟ ما محالان رو به رو چی هم میکنیم؟ رو مصداق فرضی. یعنی هر چرا که شما فرض بخوای بکنی در خارج به عنوان اجتماع نقیزین، این محاله در خارج محقق بشه. پس بنابراین موضوع افراد تقدیری داره، افراد فرضی داره. یا مثل المعدوم المطلق قبلا داشتیم، لا یخبر عن. المعدوم المطلق یعنی اونی که به طور کلی معدومه، در خارج نیست، در ذهنم نیست. المعدوم المطلق یعنی این، یعنی اونی که نه وجود خارجی داره نه وجود ذهنی. خب این توش خوابیده که یعنی مصداق نداره، یعنی نیست. پس این موضوع موضوعی است که مصداق در خارج نداره، مصداق محقق. پس اون محمول بر چی هم میشه؟ بر مصداق فرضی. یعنی شما اعتبار میکنی و بعد میگی اون امر اعتباری اگه مصداقی بخواد داشته باشه لا یخبر. اینم یه تقسیم. تقسیم سوم این است که هم تقسیم میشه به حمل بسیط و حمل مرکب، و یا به تعبیر دیگر حلیت بسیطه و حلیت مرکبه. برای اینکه این تقسیم به اعتبار محموله، اگه تقسیم قبلی به اعتبار موضوع بود، این تقسیم به اعتبار محمول. برای اینکه محمول اگر وجود الموضوع باشه، به این هم میگن حمل بسیط یا حلیت بسیطه. پس اینجوری الانسان موجودون، زیدون موجودون، از سماع موجودون، الارض موجودتون. وجود، فقط وجود، نه وجود خاص. وجود رو به طور مطلق اگر هم کنیم بر موضوعی، این هم رو بهش میگن حمله بسیط. بسیط هم میگن برای اینکه ساده است،
در اینجا ساده ترین چیزی رو که برای موضوع میشه تصور کرده عبارت از همون وجودش. ثبوت موضوع رو این حمل بیان میکنه، یا هم میگه که این موضوع ثابته، تحقق داره، عینیت داره. ولیکن اگر محمول ما غیر وجود بود، چیزای دیگر رو میخواییم هم بکنیم، مثل این که میگیم الانسان و عبیت، زیدون قائمون، الکاتب و متحرک الاسابه، هر چی دیگه غیر وجود اگر محمول بود، وقت به اون هم میگن حمل مرکب و به اون قضیه میگن حلیت مرکبه. برای اینکه در اینجا موضوع را وجودش رو مفروض گرفتیم، بعد با این موضوع موجود میخواییم یه چیز دیگه هم اضافه کنیم، یه چیز دیگه هم باش ترکیب بکنیم. میگیم انسان موجود عبیزم هست، زید موجود قائم هم هست، و همینطور اون عالم موجود عادل هم هست. اگه گفتید العالم موجود میشه حمله بسی، اگه گفتید العالم عادلون میشه حمله مرکب. که مفاد هم حمله بسیط عبارت از وجود شی، ثبوت شی، مفادش اینه که این شی موجوده، ولی مفاد این حمله دوم ثبوت شیئن لشیئنه. یعنی اول موضوع به عنوان یک شی مفروضه، میگیم این خودش یه چیزیه، عالم. این عالم که خودش شیئیت داره و یه چیزی هست و یه موجودی هست، یه چیز دیگه هم برای ثابته و اون عبارت هست از عدالت، العالم و عادل. زید که یه چیزیه، یه وجود خاصیه، یه چیز دیگه هم برای ثابته با اون عبارت از قیام، زیدون قائمه. ولی برخلاف در اولی، در اونجا که میگفتیم زیدون موجودون، اینطور نبود که زید که خودش یه چیزیه، یه چیز دیگه هم برای ثابته به عنوان وجود. زید منهای وجود هیچی نیست. پس موضوع وجود نیست، در اونجا موضوع ماهیته. ماهیت انسان به شرط شی موضوع قرار میگیره و وجود بر او حمل میشه. لذا مفاد اون اولی رو بهش میگن مفاد کانه تامه. در کانه تامه وقتی میگیم کانه زیدون بدون خبر میاریم، کانه رو به عنوان یک فعل تام میاریم، معناش اینه که زید هست. پس مفاد کانه تامه ثبوت و شیه. کان الله یعنی خدا بود، همین بودن خدا، وجود خدا رو بهش کار داریم. نه کان الله علیمن، ناقصه نه، کان الله ولم یکن معهوشه. این کان الله مفادش ثبوت و شیه، ولی در کانه ناقصه مفادش ثبوت و شیئن لشیئنه. میگیم کان الله علیما، کان زیدان قائما. الله به عنوان یک وجود وصفی داره به عنوان علیم، زید به عنوان یک شی وصفی داره به عنوان قائم. پس اونجا ثبوت و شیئن میشه لشیئن، ثبوت القیام لزید. اینو بخونیم تا بعد اشکال. فصل چهارم، و ینقسم الحمل الشایع الی حمل هوهو و هو ان یحمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زائد. حمل شایع در تقسیم اول تقسیم می شود به حمل هوهو. حمل هوهو این است که حمل شود محمول بر موضوع بدون در نظر گرفتن امری اضافی. امر اضافی نمیخواد، این محمول به این وضعی که هست آماده است برای حمل، چیز اضافی لازم نداره. مثل انسان و زاهد، این زاهد کن به همین وضعی که هست آماده حمل و حمل شده. و یسمی ایزن حمل المواتات، به این حمل مواتات هم میگن، برای اینکه مواتات یعنی مطابقت، یعنی این محمول به این وضعی که هست مطابق با موضوعه. برای مطابقت احتیاج به تراشیدن نداره، یه چیزی ازش بتراشیم، مشتق کنیم، احتیاج به مایه گذاشتن نداره که یه زو مایه بگذاریم، نه، همین به این وضعی که هست مطابق با موضوعه، قابل حمله بر ما. خب تقسیم می شود حمله شایه به حمله هوهو و حمله زیهو. حمله زیهو این است که یتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع علی اعتبار زائد. حمله زیهو این است که متوقف باشد اتحاد محمول با موضوع. اتحاد یعنی همون هم، بخواد هم بشه، بخواد این متحد با او بشه که این همان بشه، احتیاج دارد و متوقف است بر اعتباری اضافی. اعتبار اضافی مثل تقدیر زی، یه زو باید در تقدیر بگیریم. اول اشتقاق، یا باید از این چیزی مشتق کنیم، مثل زیدون عدلون، این معناش نه ای زو عدلن یا عادلون. حتی اونجایی هم که میگن زیدون عدلون برای مبالغه، باز عدلون را به صورت مصدری هم میکنن، ولی معناش همون عادلونه. فقط فرقش اینه که این عادلونی رو که به صورت عدلون بیان بکنی مبالغه را میفهمونه. خب بگه زید یک پارچه عدالته، برخلاف اونجایی که زیدون عادلون به صورت سادهش بگی دیگه اونجا مبالغه رو نمیفهمونه. و الا خود عدل که زید نیست، یعنی حقیقتاً عدل به همون معنای خودش قابل حمله بر زید نی. مبالغه یعنی میخواییم یه چیز اضافی بگیم، یه چیزی که نیست. زید خود عدل نیست، ولی ما برای اینکه خیلی عدالت او را برسونیم میگیم زید خود عدله. مبالغه توش یه کمی خلاف واقع خوابیده، ولی خلاف واقعی که دروغ نیست، مبالغه است. فرق است بین مبالغه و دروغ. دروغ اون خلاف واقعی است که از لفظ فهمیده نمیشه، ولی مبالغه اون خلاف واقعی است که با لفظ مناسبت داره و قابل استفاده از لفظ. و ینقسم ایزن الی بطی و غیر بطی، و تقسیم میشود نیز حمله شایه به قطعی و غیر قطعی. بطی و غیر بطی. بطی ما کان لموضوعهی افراد محققه. حمله شایعه بطی، این تقسیم به لحاظ موضوعه، به موضوع کار داریم. بطی حمله بطی اونیست که باشد برای موضوعش یه افراد تحقق یافته، یا افرادی که در خارج هستن، قطعیت پیدا کردن، وجود خارجی دارن، که یصدق بر اون افراد عنوان موضوع. به هر کدومشون میشه بگی انسان، به هر کدومشون میشه بگی عالم، به هر کدومشون میشه بگی، یا به یکی هست که میشه بهش گفت زید در اونجایی که شخصی باشه. خلاصه برای موضوع فرد یا افراد عینی باشه که صدق بکند بر اون افراد عنوان موضوع، مثل الانسان و زاهق یا الکاتب و متحرک الاصابع. انسان افرادی داره که عنوان انسان بر اونها صادقه، کاتب افرادی داره که عنوان کاتب بر اونها صادقه. و غیر البتی ما کانت لموضوعهی افراد مقدرتون غیر محققه. غیر البتی اونیست که باشد برای موضوعش، اون حملی که در موضوعش می وقتی نگاه میکنیم این موضوع، افرادی داره مقدر، باشد برای موضوعش افراد فرضی. غیر محققه افرادی که تحقق خارجی ندارن، مثل کل معدوم مطلقن فانه لا یخبرن، هر چه که نباشه قابل گزارش دادنم نیست، نمیشه ازش گزارش داد. اونی که نیست نمیشه گزارش داد که رفت، آمد، ایستاده، نشسته. راجع به اون چیزی که نیست هیچ جا نیست، معدوم مطلق است، به طور کلی معدومه، یعنی در خارج نیست، در ذهنم نیست، این قابل خبر دادن از اونی. خب اینجا این حمل حمله غیر بطیه، برای اینکه معدوم مطلق مصداق عینی نداره، چون معنای معدوم مطلق یعنی اونی که هیچ جا نیست، پس مصداق نداره. پس معدوم مطلق به عنوان مفروضه، یعنی اگه فرض بشه یه معدوم مطلقی، خاصیتش اینه که انه لا یخبر. لذا باید در ذهن به عنوان ولو همین مفهوم معدوم مطلق فرض بکنیم تا این هم رو بتونیم بکنیم. یا کل اجتماع نقیضین محال، این هر اجتماع نقیضین محاله. خب اجتماع نقیضین مصداق خارجی اگه داشت که دیگه محالان برو هم نمیشد، اگه مصداق خارجی داشت میشد ممکن، از ممکن هم یه چیز بالاتر میشد واجب، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجب. پس این که میگیم محالان باید اجتماع نقیزین مصداق خارجی نداشته باشه، پس موضوع ما مصداق خارجی نداره، پس مصداقش فرضی، یعنی هر چیزی که شما فرض بکنید به عنوان اجتماع نقیزین این محال است که در خارج محقق بشه. و ینقسم ایزن الی بسیط و مرکب، تقسیم سوم این است که حمل شایع تقسیم میشود به حمل بسیط و حمل مرکب. و یسمیان الحلیت البسیطه و الحلیت المرکبه، این حمل بسیط و مرکب را حلیت بسیطه و حلیت مرکبه هم میگن. حلیت بسیطه، یه وقت این رو استاد آقای جوادی ادام الله ذله میفرمودن که این تعبیر در حمل صحیح نیست، حلیت بسیطه مال حله، یعنی در استفهام ها در انشا. یه وقت میگیم حل زیدون، یعنی آیا زید هست؟ یه وقت میگیم حل زیدون قائمون، یعنی آیا زید قائم است؟ یادتون باشه در منطق اصول مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم، یکی از مطالب که ما طلب میکنیم اونا را مطلب حله، و خود این طلب دو رقم بود، حل بسیطه و حل مرکبه. حل بسیطه سوال از وجود میکنه، حل مرکبه از عوارض وجود. اگر سوال کردم که حل انسان، یعنی آیا انسان در خارج هست؟ حل زیدون، آیا زید در خارج هست؟ این میشه حل بسیطه. اگه گفتم حل زیدون قائم، حل الانسان و زاهک، وقت میشه حل مرکب. پس در اون جاهایی که سوال باشه حل معنا داره، و بحث ما در سوال که نیست، در انشا نیست، بحث ما در خبره، در حمله. این رو بهتر این بود که اون تعبیر رو بفرمند و یسمیان مفاد کانت تامه و مفاد کانن ناقصه. کانه تامه و کانه ناقصه است که مال خبره، اما حمله بسیط مفاد کانه تامه است که میگیم کانه زیدون، نمیگیم حل زیدون. حمله مرکب اونجایی که میگی شما زیدون قائمون، مفاد کانه زیدون قائمنه، مفاد کانه ناقصه. حلیت رو با حمل با هم قاطی کردن این مسامحه هست، لذا اگر اسمشو میذارن حلیت بسیطه یا حلیت مرکبه این از باب تسامحه، و الا اگه دقت میشد این نباید گفته بهش میشد حلیت. حلیت مال انشاء، مال استفهامه، و بحث ما در حمله که یک اخباره، خبره. خب تقسیم میشود نیز به بسیط و مرکب، و یسمیان این بسیط و مرکب را، بسیط رو بهش میگن حلیت بسیطه، مرکب رو بهش میگن حلیت مرکبه. خب اصلا حالا تعریف نکردید اسم دومیشو گفتید، میفرمان تعریفش اینه ولی حلیت البسیط، اون حمل بسیط که به مسامحه حلیت بسیط هم بهش گفته میشه، ما کان المحمول و فیها وجود الموضوع، اونیست که محمول در قضیه وجود موضوع باشه. خود وجود رو محمول قرار بدیم، موضوع رو که موضوع، وجود رو هم محمول، مثل میگیم الانسان موجودون، السماء موجودون، الارض موجودتان و هکذا. بل مرکبه ما کان المحمول و فیها اثرا من آثار وجوده. حلیت مرکبه اونیست که محمول در قضیه، البته اینا ضمیرهاش ظاهرش این بود که باید فیهه باشه که به ما برگرده، ولی حلیت البسیطه ما کان المحمول و فیهه، اونیست که باشد محمول در او. حالا فیهاست باید به قضیه برگردون به اعتبار مقام. مرکبه اونیست که محمول در اون قضیهی که ما حمل میکنیم به حمل مرکب اثری از آثار وجود موضوع باشیم، یعنی اول وجود موضوع را فرض کردیم، بعد اثری از آثارش رو میخواییم برش حمل بکنیم، که در اینجا میشه ثبوت و شیئن لشیئن. اول وجود او رو فرض کردیم، پس خودش شد یه شیئی، اثری را براش حمل میکنیم و ثابت میکنیم، پس اینم میشه شیئی، ثبوت و شیئن که محمول باشه برای شیئی که موضوع باشه. ولی در اولی اینطوری نبود، در اولی ثبوت و شیئن لشیئن نبود، ثبوت و شیء بود، میگفتیم این موضوع ثابته هست، نمی گفتیم موضوع ثابت که خودش یه چیزی هست، اون وقت چیزی هم برای او ثابته به نام وجود. اگه خودش یه چیزی باشه که دیگه اون وقت وجود رو داشتن معنا نداره، یه شی که دوتا وجود نمیتونه داشته باشه. از حلیت وسیطه اونیست که محمول در او وجود الموضوع مثل انسان و موجود. مفاد الانسان و موجود اینه که میخوایم بگیم انسان هست، وجود الانسان مفادشه، ولی مرکبه اونیست که محمول در او اثری از آثاره. مثل قول ما الانسان و زاهک، اینجا ثبوت و زهک لل انسان الموجود، یعنی ثبوت شیء لشیء مفادشه. وقت میفرمان و به ذالک، وقتی که حمل دو قسم شد، معلوم شد که همه حمل ها حمل مرکب نیستن، همه حلیت مرکبه نیستن، بعضی حمل ها حمل بسیطن. اون وقت اون اشکالی که یه دفعه دیگه هم در بدایه مطرح شده و جواب دادن، فرمان حالا بهتر جوابش روشن میشه. و اون اشکال اینه که ما وجود رو بر ماهیت چه کار میکنیم؟ هم میکنیم، الانسان و موجود. در کنارش هم یه قاعده ای داریم که ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. اگر چیزی به نام الف بخواد ثابت بشه برای چیزی به نام ب، فرع این است که اون مثبت له، اونی که میخواییم برای چیز ثابت کنیم، یعنی با وجود داشته باشه. ثابت شدن چیزی برای این مثبت له، این میشه ثابت، اون میشه مثبت له. ثابت شدن چیزی به نام الف که الف میشه ثابت، ثابت برای چی؟ برای یه چیزی که اون شی میشه قهرن مثبت له، یعنی او برای چیز ثابت شده. خب ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، یعنی این محمولی که میخوای برای موضوع اثبات کنی، فرع این است که موضوع باشه. اینم یه قاعده. خب این قاعده به کجا لطمه میزنه؟ به اینجا که ما وجود رو برای ماهیت چه کار میخوایم بکنیم؟ اثبات میخوایم بکنیم، میگیم الانسان و موجود. خب وجود بخواد برای انسان ثابت بشه، فرع این است که انسان ثابت باشه. خب اگر انسان ثابت باشه، پس بعد انسان قبل از اینکه وجود برش هم بشه یه وجودی داشته باشه. ثابت باشه، ثبوت همون وجوده، یعنی موجود باشه. پس ثبوت وجود برای انسان طبق این قاعده فرع ثبوت خود انسانه، یعنی فرع وجود خود انسانه، با توجه به اینکه ثبوت و وجود مرادف همن، هیچ فرق ندارن. قبلا گفتیم بعضی از معتزله میگن ثبوت و وجود با هم فرق داره، ولی ما نظرمون اینه که ثبوت و وجود یکیه، عدم و نفی یکیه. خب پس باید انسان ثابت باشه، انسان باید قبلا موجود باشه. خب اگر باید انسان قبلا موجود باشه، اون وقت دوباره میایم سر همون وجودی که قبلا انسان داره، همون وجودی که برای او قبلا هست، اونم ثبوت و شیئن لشیئنه. اون وجودرم که میخواد داشته باشه، باید انسان قبل از اون وجوده وجود داشته باشه تا اون وجود براش ثابت بشه. وقتی که اومدیم سراغ اون وجود سوم، باز دوباره سومی، اون وجود سومی هم وقتی میخواد برای انسان ثابت بشه، فرع این است که انسان قبلا وجود داشته باشه. و حالا مجرا، یعنی همطور بکش میره بالا، فیت سلسل، هیچ جا وای نمیسته. وجود اول میخواد برای انسان ثابت بشه، باید انسان قبلا وجود داشته باشه. همین وجود دوم میخواد برای انسان ثابت بشه، باز باید انسان قبلا یه وجودی داشته باشه. اون وجوده میخواد برای انسان ثابت بشه، باید انسان قبلا وجود داشته باشه. اون وجود چهارمی میخواد وجود داشته باشه و همینطور. پس بنابراین قاعده ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له با ثبوت الوجود للماهیه با هم منافات داره. شما میخواید بگید چون اینجا موجب تسلسل میشه، پس معلوم میشه این قاعده اینجا نقض میشه، این قاعده اینجا اشکال پیدا میکنه. جوابش اینه که ثبوت الوجود للماهیه ثبوت و شیئن لشیئن نیست، در حلیت بسیطه مفاد قضیه ثبوت و شیء است. در اونجا که میگیم الانسان و موجودان، هر جا که وجود هم کردیم، که قهران وجوده که هم میکنیم، بر چی هم میکنیم؟ بر ماهیت هم میکنیم. هر جا که وجود رو بر ماهیت هم کردیم، ثبوت و شیء لشیء نیست. در حلیت مرکبه بود که ثبوت و شیء لشیء بود، در اونجا ثبوت و شیء. وقتی ثبوت و شیء شد، اصلا از اون قاعده خارجه، تخصصا خارجه، برای اینکه اون قاعده میگه ثبوت و شیء لشیء حکمش اینه که باید اول مثبت و لهش موجود بشه. ما نحن فی که ثبوت و شیء لشیء نیست، ثبوت و شیء. مثل اینه که یه کسی بگه هر کاتبی متحرک الاعصابه. خب حالا اگر یه چیزی کاتب نبود مثل این میز، خب متحرک الاعصابه هم نی، برای اینکه اصلا این از موضوع اون قضیه خارجه. موضوع اون قاعده عبارت از ثبوت و شیء لشه. این در حلیات مرکبه درسته، در حلیات مرکبه ثبوت و شیء لشه یعنی، و در حلیات بسیطه اصلا ثبوت و شیء لشه یعنی ثبوت و شیء. مثلا فرمان و بذالک، و با این، یعنی با این که تقسیم شد حمل به حمل بسیط و حمل مرکب، که در یکی وجود شیء رو میخواییم بیان بکنیم، در یکی وجود و شیئن لشیئن را میخواییم بیان بکنیم. در یکی میخواییم بگیم این موضوع موجوده، در یکی میخواییم بگیم موضوع موجود یه چیزی براش ثابته، براش وجود داره. با این تقسیم خود به خود دفع می شود اون چه که اشکال شده علا قاعدت الفرعیه. قاعده فرعیه اصلا چیه؟ ما که یادمون رفته. فرمان قاعده فرعیه اینه که ان ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له. ثبوت یک محمولی برای موضوعی فرع ثبوت اون موضوع، باید موضوع باشه تا این محمول رو برش بار کنی. خب اشکالی که شده بر این قاعده چیه؟ اشکال اینه، گفتن به انه، این به انه متعلق به اون استشکل است، دفع می شود اون چه که اشکال شده. اشکال شده به این که گفتن ثبوت الوجود للانسان، مثلا فی قولنا الانسان موجود، ثبوت وجود برای انسان. مثلا این که میگیم انسان، مثلا شما به جای انسان سما بذار، عرض بذار، مثلا یعنی موضوع رو هر چی شما میخوای قرار بده. محمول وقتی وجود بود این اشکال پیش میاد، حالا موضوعش میخواد انسان باشه، میخواد هر چی دیگه باشه. ثبوت وجود مثلا برای انسان، در قول ما که میگیم الانسان موجود، طبق این قاعده ثبوت شیء لشیء میشه دیگه، ثبوت الوجود است للانسان. این فرع و ثبوت الانسان قبل، فرع این است که انسان قبل از این که این وجود برای ثابت بشه وجود داشته باشه، چون ثبوت شیء لشیء فرع اون ثبوت موضوعه، مثبت الله یعنی موضوع. ثبوت محمولی برای موضوعی فرع ثبوت موضوعه، پس بنابراین بعد انسان قبلا وجود داشته باشه تا وجود برای او ثابت بشه که محموله. فلهو وجودن قبل ثبوت الوجود له، پس برای انسان یه وجودی هست قبل از ثبوت این محمول که وجود است برای او. خب اگه وجودی داره و تجری فیه قاعدت الفرعیه، در همون وجوده هم دوباره قاعده فرعیت جاری میشه. خب انسان اون وجودی رو که داره، اونم ثبوت و شیء است لشیء، ثبوت وجود است برای انسان. پس بعد انسان قبل از اینکه اون وجودم برای ثابت بشه موجود بشه، یعنی وجود داشته بشه. و حالا مجرن به همین دومی که اکتفا نمیشه، و همین طور بکش، یعنی اون وجود سومی که برای انسان در نظر میگیری، اونم همین حرف درش میاد، اونم ثبوت وجود است برای انسان. باید قبل از وجود ثبوت این وجود برای انسان، انسان وجود داشته باشه. فیا تسلسل، تسلسلی که محاله. پس معلوم میشه این قاعده در اینجا نقض میشه، در اینجا ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له مصداق پیدا نمیکنه، چون اگه بخواد مصداق پیدا کنه موجب تسلسل میشه. وجه الاندفاع، فرمان با اون تقسیمی که ما کردیم دیگه این اشکال خود به خود دفع میشه. وجه دفع شدن خود به خودی این است که قاعدت الفرعیه انما تجری فی ثبوت شیء لشیء. قاعده فرعی موضوعش اینه، ثبوت شیء لشیء، هر جا بود حکمش اینه که فرع و ثبوت المثبت له. مثل اینکه میگیم انسان هر جا بود حیوان ناطقه. خب حالا اگر یه چیزی اصلا انسان نبود که دیگه اون لازم نیست حیوان ناطق بشه. قاعده فرعی موضوعش ثبوت شیء لشیء اینه، پس جاری میشود در ثبوت شیء لشیء. و حال اینکه و مفاد الحلیت الوسیطه، و مفاد حلیت وسیطه یعنی اونجایی که وجود رو حمل بکنید شما، حالا وجود بر انسان مثلا که خودتون گفتید یا بر هر چیز دیگه، اونجایی که وجود رو حمل بکنید، مفاد قضیه ثبوت شیء لشیء نیست، ثبوت شیء است، لا ثبوت شیء لشیء. فلا تجری فی القاعده، پس در حلیت وسیطه قاعده جاری نیست، تخصصا خارج حلیت وسیطه ثبوت و شیء، قاعده کار به ثبوت و شیء لشیء دارد و نه به ثبوت و شیء. لزوما فرمان جواب اینه. و اما جوابی که بعضی دیگه دادن، گفتن قاعده رو درستش میکنیم که اشکال بهش وارد نشه، اومدن گفتن ثبوت و شیء لشیء مستلزمون، ما گفتن ما فرعون نمیگیم تا اشکال پیدا کنه، مستلزمون میگیم تا اشکال نداشته باشه. میگیم ثبوت شیئی برای شیئی مستلزم این است که اون موضوع موجود باشه، مستلزم این است که موجود باشه، یا قبلا موجود باشه یا با همین وجود موجود باشه. خب وقتی وجود برای انسان ثابت شد، این مستلزم اینه که انسان موجود باشه. یعنی اینجا هم اشکال پیدا نمیکنه. خب ایشون جواب میدن که خب شما یه قاعده دیگه بی اشکال درست کردید، ولی اون قاعده آیا اشکال داره یا نداره؟ اون قاعده اشکال بهش وارده و قهرن شما تسلیم شدید ورود اشکال را بر این قاعده. فخر رازی که یه چیز دیگه گفته، گفته بابا ما من عام من الا وقت. خب این عام ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت قاعده است، قاعده یعنی حکم کلی. خب این حکم کلی تخصیص میخوره الا در حمل وجود بر اشیا، الا یا الا بهش میتونی. این هم جوابش اینه که اون ما من آم الا وقت خوست جاش همون اصول و فقه، یعنی در قوانین اعتباری و قراردادی، قرارداد که از هر جور دلشون بخواد قرارداد میکنن، میگن آقا ما قرار کردیم که روزه واجب باشه، چند مورد هم استثناست، بر هر مکلفی روزه واجبه مگر اینکه پیرمرد، مگر اینکه حامل مغرب باشه، مگر اینکه ذوالعطاش باشه، از این طور. ولی اینجا که احکام قراردادی نیست، این یه حکم عقلیه. حکم عقلی یعنی عقل میفهمه که این موضوع این محمول رو داره، این محمول مال این موضوع ضرورت داره. اگر یه جا خلافش در اومد، معلوم میشه که این فهم عقل درست نیست. لذا تخصیص در احکام عقلیه مساوی با نابودی احکام عقلیه، مساوی با نبود احکام عقلیه است، نه اینکه حس و تخصیص خورده. تخصیص عقلیت الاحکام لا تخصصو. فصل پنجم فی الغیریت و التقابل. خب بحث در وحدت و کثرت بود. وحدت گفتیم از آثارش این همانی حمله، کثرت هم می‌فرمان از آثارش این غیر آن است، این آن نیست، مغایرت. هر جا کثرت هست معنیش اینه که این غیر اونه، اون غیر اینه. از آثار و عوارض کثرت عبارت است از غیریت. وقت می‌فرمان غیریت که از آثار کثرت دو قسمه، غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. غیریت ذاتی اونجاییست که این دو چیز، این که این کثیرها هر کدام به ذات دیگری رو کنار میزنن، دیگری رو پس میزنن، با اون دیگری ضدیت دارن، مثل وجود و عدم. وجود و عدم غیریت ذاتی دارن، یعنی ذاتن اینطوره که وجود هر جا بود دیگه عدم پس زده میشه، عدم نمیتونه باشه. یا عدم هر جا بود وجود نمیتونه بشه. به این غیریت میان غیریت ذاتی. ولی غیریت غیر ذاتی این است که دو چیز طوری هستن که دوتا هستن ولی این دوتاییشون مال ذات خودشون نیست، الان از هم بیگانند، این غیر اونه اونم غیر اینه، ولی این غیریت از ناحیه یه امر خارجیه، خودشون طوری نیستن که این او رو پس بزنه، این او رو طرد بکنه و او هم اینو طرد بکنه، نه. لذا در جایی ممکنه که این دو با هم جمع بشن. مثل چی؟ مثل این که سیاهی در زغال، سیاهی زغال با شیرینی شکر، اینا غیره. سیاهی زغال با شیرینی شکر یکی که نیست، دو کسرت داره و در کسرت هم از آثارش غیریته، یعنی این غیر اونه و اون غیره. ولی این سیاهی زغال با شیرینی شکر اگر غیریت داره، نه به خاطر این است که سیاهی و شیرینی همدیگر رو طرد میکنن، سیاهی هر جا اومد میگه شیرینی نباید باشه، شیرینی هر جا اومد میگه سیاهی نباید باشه، نه اینطوری نیست. در خصوص اینجا چون جاهاشون فرق کرده، یکیشون اومده رو زغال، موضوع ها چون مختلفه اینا الان شدن مغایر، چون یکیشون موضوعش، هر دو کیفیتن، این کیفیت روی این موضوع، شیرینی روی شکره، شیرینی کیفیت مذوقه، اون یکی سیاهی کیفیت محسوس مبصره روی موضوع دیگه، چون موضوعاشون فرق میکنه اینا الان شدن مغایر، شدن دوتا، شدن از هم بیگانه. لذا اگر شما موضوع واحد برای اینا بتونی پیدا کنی، هر دوشون میتونن بیان روی همون موضوع، مثل خرمای سیاه و شیرین. اینجا میبینی با هم جمع شد، پس اون جمع نشدنشون به خاطر موضوعاشون بود. سیاهی زغال با شیرینی شکر غیریت داره، ولی نه غیریت مال ذات سیاهی با شیرینی باشه، ذات شیرینی سیاهی رو کنار بزنه، نه، اینجا زغاله که شیرینی رو کنار میزنه و شکره که سیاهی رو کنار میزنه، یعنی اون موضوعها باعث میشن، ولی خود این دوتا با هم ذاتن متارده‌ای ندارن، مغایرتی ندارن، میتونن با هم جمع بشن. توجه بکنید که همه بحث در کثرته، یعنی اینا دوتا بودنشون دوتاست، بحث ما در اونجایی نیست که دو چیز یه مفهوم داشته باشن، بحث در انسان و بشر نیست، باید اول دوتا باشن. در اونجایی که وجود عدم سیاهی و سفیدی در نظر میگی اون دوتا، در اینجا هم که سیاهی و شیرینی در نظر میگی دوتان، باید اول کثرت باشه، ولی کثرت که هست یه وقت تغایر ذاتی هم هست، یه وقت تغایر غیر ذاتیه. به هر حال در خرما هم وقتی جمع میشن دوتانو جمع شدن، یعنی شیرینی خرما با سیاهی خرما یه چیز نیست، سیاهیش یه چیزه کیف مبصره، شیرینیش یه چیزه کیف مذوقه، ولیکن متارده ندارن، غیر هم هستن ولی غیریت ذاتی ندارن. فی الغیریت و التقابل قد تقدم ان من عوارض الکثرت الغیریه، گذشت که از آثار کثرت است غیر هم بودن. وقتی کثرت بود معناش اینه که این واحد غیر اون واحده، این فرد غیر اون فرده که شده دوتا، شده کثیر، ولی اگر همه مثل این هم بودن که خب کثرت پیدا نمیشون. و هیه تنقسم و الی غیریت ذاتیه و غیر ذاتیه، که غیریت هم تقسیم میشه به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. بل غیریت و ذاتیه یکون المغایره بین شیء و غیره لذاته، غیریت ذاتی این است که بیگانگی، دوگانگی، مقابله بین یک چیز با غیر خودش به خاطر ذات شیئه. این ذات شیء طوری است که طرد میکنه چیز دیگر. میگه من باید در وجود با او جمع نشم، هیچگاه با او نباید باشم. مثل مغایرت که بین وجود و عدمه، هر جا وجود هست عدم نیست، هر جا عدم هست وجود نیست. مثل مغایرتی که بین سفیدی و سیاهیه، مثل کوری و بیناییه، هر جا کوری هست دیگه بینایی نمیشه باشه. ذاتن اینطوره، ذاتن هر جا بینایی هست دیگه کوری نمیتونه باشه. مغایرت بین شی و غیرش به خاطر ذات خودشه، که ذات این با او جمع نمیشه، ذات اون با این جمع نمیشه. البته فی زمان واحد، فی مکان واحد، من جهت واحده، حالا اینا بعدا در تعریفشون میاد. و تسمى تقابلا به غیریت ذاتیه میگن تقابل، که اون وقت تقابل چهار قسم داره. اما والغیریت و غیر ذاتیه یکون المغایرت لأسباب اخر. غیریت غیر ذاتیه اینه که مغایرت هست. الان سیاهی شکر، ببخشید سفیدی شکر یا شیرینی شکر با سیاهی زغال دوتاست، دو وجوده، روی وجود نیستن. این غیر اونه، اونم غیره. ولی این که دو وجوده و این بیگانه از اونه، اونم بیگانه از اینه، به خاطر علل دیگریست غیر از ذاتشه. ذات شیرینی نمیگه من با سیاهی نمیتونم جمع بشم، برخلاف ذات کوری که میگفت من با بینایی نمیتونم جمع. ولی این نمی، مثل جدا بودن حلاوت و سواد فسکر و الفم، در شکر و زغال. نه الان جدا نستن، مغایرت دارن، شیرینی مال شکره، سیاهی مال زغاله، مغایرت دارن. ولی مغایرت مال ذاتشون نیست که شیرینی بگه من با سیاهی جمع نمیشم، سیاهی بگه من با شیرینی جمع نمیشم. نه، اینجا الان به خاطر اینکه یکیش رو شکره یکیش رو زغاله، این مغایرت به خاطر موضوعه، چون اینها عرضن و عرض احتیاج به موضوع داره. اگه دوتا عرض روی موضوع بودن هیچ مغایرتی نبود، ولی حالا چون یکیش روی موضوعه و یکیش روی موضوع دیگر، مغایرت با هم پیدا کرد. و تسمى خلافا، به غیریت غیر ذاتی میگن خلاف، تخالف، و به اون طرفینش میگن متخالفان یا خلافان. وقت تقابل اقسام. السلام عليكم ورحمة الله.